ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 30 فروردین ماه 1393 و 19 آوریل سال 2014 رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای بارانی و دمای حدود 6 درجه در اینجا و 22 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. روز جمعه کاخ سفید واشنگتن درباره پیامدهای عدم اجرای توافق 4 جانبه ژنو در مورد اوکراین به مسکو هشدار داد. روز گذشته وزرای خارجه روسیه، آمریکا، اوکراین و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از چندین نشست دو جانبه و چند جانبه برای کاستن از تنش‌ها در اوکراین به توافق رسیدند. یکی از مفاد این توافق تخلیه ساختمان‌های دولتی اشغال شده از طرف مخالفان دولت و هواداران روسیه است. واشنگتن به مسکو هشدار داده است که در صورت ورود نیروهای روسیه به شرق اوکراین، تحریم‌های شدیدی علیه مسکو به اجرا در خواهد آمد. تاکنون مخالفان دولت مرکزی اوکراین از تخلیه ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرقی و عمدتاً روس‌زبان آن کشور خودداری کرده‌اند. وزارت کشور الجزایر اعلام کرده است که عبدالعزیز بوتفلیقه برای چهارمین بار با کسب بیش از 81% آرا به ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شده است. بوتفلیقه 77 ساله که از 15 سال پیش رهبری کشور را در دست دارد، به علت بیماری و کهولت سن در حوزه رأی‌گیری روز پنجشنبه با صندلی چرخدار حاضر شد. نزدیکترین رقیب او علی بن فلیس تنها توانست 12% آرا را به خود اختصاص دهد. در انتخابات روز پنجشنبه رقبای آقای بوتفلیقه دولت او را به تقلب گسترده در انتخابات متهم کردند. به گفته وزارت کشور الجزایر بیش از 51% از واجدین شرایط در رأی‌گیری روز پنجشنبه شرکت کردند. ساعتی پیش زلزله به شدت 7.2 درجه ریشتر مناطق مرکزی و جنوبی مکزیک و شهر مکزیکو سیتی پایتخت را لرزان. اداره زمینشناسی آمریکا مرکز زمین لرزه را در نزدیکی آکاپولکو و 250 کیلومتری مکزیکو سیتی اعلام کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حادثه منتشر نشده، ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اهالی مکزیکو سیتی به خیابان‌ها ریختند و تعدادی از آسمان‌خراش‌های پایتخت هم لرزیده است. این زمین لرزه که در عمق 50 کیلومتر زمین روی داد، شهر مکزیکو سیتی را به مدت 30 ثانیه لرزاند. انفجار بمب در مقابل مسجدی در شهر حمص سوریه دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، این بمب هنگامی که مردم از مسجد بلال حبشی همان حمص خارج می شدند، منفجر شد و در این حادثه 10 نفر مجروح شدند. این مسجد در منطقه‌ای که تحت کنترل نیروهای دولتی است قرار دارد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها با صدور بیانیه اعلام کرده است کسانی که برای دریافت یارانه در روزهای اخیر ثبت نام کردند ولی تمایل به انصراف دارند می توانند در روزهای شنبه و یک شنبه به سامانه رفاهی این سازمان مراجعه کنند. در این بیانیه دلایل تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه، کمک به ارتقای نظام سلامت و محیط زیست، کمک به تولید، بهبود فضای کسب و کار و گسترش حمل و نقل عمومی ذکر شده است. در همین حال سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرده سرپرستار خانوارهایی که نتوانستند برای دریافت یارانه ثبت نام کنند می توانند در 2 روز آینده این کار را انجام دهند. مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه روزهای 20 تا 29 فروردین اعلام شده بود. هنوز تعداد کسانی که برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و تعداد انصراف دهندگان اعلام نشده است. علی مطهری نماینده تهران روز جمعه خواستار پاسخگویی قوه قضایی رئیس سازمان زندانها و وزیران دادگستری و اطلاعات در مورد گزارش حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان سیاسی شد. به نوشته قانون آنلاین، آقای مطهری در یادداشتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه خبر این حمله حقیقت نداشته باشد نوشت: خانواده های زندانیان سیاسی باید در جریان قضیه قرار بگیرند و اگر برخی از آنها به بیمارستان منتقل شدند، اجازه ملاقات به خانواده هایشان داده شود.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. خطیب نماز جمعه تهران میگوید دلیل افزایش تحریم ها در سالهای اخیر به تعبیر او فتنه سال 88 بود. آیت الله خامنه ای نیز معمولا تحریم های ایران را ناشی از اسلامی بودن حکومت ایران عنوان می کند، اما هیچ یک به دلیل اصلی آغاز تحریم ها یعنی گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران اشاره نمی کند. گزارشی در این باره خواهید شنید. در تازه ترین انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ژنو، سخنگوی دولت احمدی نژاد هم به منتقدین این توافقنامه پیوست و آن را ننگین خواند. گزارشی در این زمینه. نرخ سود بانکی دوباره در دستور کار شورای پول و اعتبار ایران قرار گرفته است. گفتگویی در این باره میشنوید با کارشناس اقتصادی رادیو فردا. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده اسپانیایی زبان برنده جایزه نوبل، روز پنجشنبه درگذشت. گزارشی درباره این نویسنده نامدار. در بخش دوم مجله نیمه شب مانند هر دفعه برنامه جامعه را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در حالی که از آذر ماه پارسال و با امضای توافقنامه ژنو این امیدواری در بین ناظران تقویت شده که میتوان به آینده خوشبین بود و سنگینی بار تحریم‌ها کاست، در میان مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی کم نیستند کسانی که نسبت به کاهش تحریم‌ها در آینده امیدواری چندانی ندارند. گزارش بشنویم از آرش حسن‌نیا از تحریم‌های اقتصادی ایران.
حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه به موضوع مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها پرداخت. او در این سخنان دلیل افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های اخیر را نه برنامه هسته‌ای این کشور و اصرار مقام‌های دولتی و حکومتی بر پیشبرد آن، بلکه به گفته او فتنه سال 88 اعلام کرد.
تحریم از زمان ابتداء انقلاب شروع شده، اوجش ضربه ای بود که فتنه‌گران زدند و دولت را ضعیف نشان دادند و آنها جرأت کردند این جور حرکت‌های غیرقانونی و زورگویانه را به عمل بیارند. و من با اطمینان عرض می‌کنم که اگر دنیای استکبار بتواند چرخ‌های سوخته هسته‌ای ما را از کار بیندازد، یقین بدانید نه تنها چرخ تولید ما سرعتی پیدا نخواهد کرد، که چرخ اقتصاد و تولید ما را بیشتر گرفتار اختلال خواهند کرد.
فتنه 88 واژه‌ای است که هواداران آیت الله خامنه ای و اصولگرایان برای توصیف ناآرامی ها و اعتراض های شماری از فعالان سیاسی و مردم به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88 از آن استفاده می کنند. پیش از حجت الاسلام صدیقی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز برنامه هسته ای را تنها بهانه ای برای تحریم کنندگان خوانده و تاکید کرده بود که مشکل غرب و به ویژه آمریکا با جمهوری اسلامی ریشه ای تر و فراتر از برنامه هسته ای ایران است.
دشمنی آمریکا با ملت ایران و با جمهوری اسلامی حول محور هسته ای نیست اصلا. این خطا است اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سر قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای بهانه است.
آیت الله خامنه ای به سابقه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرده و آغاز آن را با وقوع انقلاب سال 57 در ایران مرتبط کرده بود.
قبل از اینکه مسئله هسته‌ای مطرح باشد، همین دشمنی‌ها، همین مخالفت‌ها از اول انقلاب بود. اگر یه روزی مسئله هسته‌ای هم حل شد، فرض کنید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، همونی که اونا میخوان، خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد. نه، 10 تا بهانه دیگه رو به تدریج پیش میکشن. چرا شما موشک دارید؟ چرا شما هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا شما با رژیم صهیونیستی بدید؟ چرا شما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسید؟ چرا شما از مقاومت در منطقه به قول خودشون خاورمیانه حمایت میکنید و چرا و چرا و چرا؟
اما آنچه که رهبر جمهوری اسلامی به آن اشاره‌ای نکرده و نمی‌کند، دلیل آغاز تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکاست. شماری از دانشجویان انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند، در آبان ماه سال 58 به سفارت ایالات متحده در تهران حمله کرده، از دیوارهای سفارت بالا رفته و سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند. آنها شماری از کارکنان و دیپلمات‌های آمریکایی را نیز به گروگان گرفتند. بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از آن با عنوان انقلاب دوم مردم ایران یاد کرد، زمینه ساز قطع روابط بین دو کشور و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد که تاکنون ادامه داشته و البته در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است. علی کشکر، فعال سیاسی که خود در سال‌های دهه 50 از انقلابیون چپگرا بود و این روزها ساکن پاریس است، درباره علت تحریم‌ها چنین می‌گوید:
از روزی که جمهوری اسلامی متولد شد، شعارهای تند دشمنی با آمریکا و شعار نابودی اسرائیل و صدور انقلاب در منطقه و ورد زبان سخنگویان و رهبران جمهوری اسلامی بود. خود طبیعتا همین فکر بود که باعث اشغال سفارت آمریکا در ایران شد، یعنی امری کاملا مغایر با عرف و قوانین بین المللی، و آمریکا هم واکنش نشون داد، متحدین آمریکا هم واکنش نشون دادن، بعدش هم ادامه پیدا کرد همین روش.
اما مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا تشدید تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران در پی بروز نارامی‌ها در تهران در سال 88 و همچنین سرکوب معترضان را تایید کرده بود.
وقتی که تحریم‌ها ارزیابی می‌شدند و مدیریت می‌شدند، نه تنها اثر اونها بر روی اقتصاد ایران نگاه می‌شد، بلکه مهمتر از اون مسائل خود ایران که مستقیما ممکن بود با تحریم‌ها مربوط نباشند نگاه می‌شدند. و در این چارچوب مثلا من می‌تونم بگم که مدت کوتاهی بعد از انتخابات پیشین، من می‌تونم بگم در اون تابستان، به واقع بیشتر از 80% سوخت تشدید تحریم‌های اروپایی به خاطر دو سخنرانی آقای احمدی نژاد.
در آذر ماه پارسال مذاکره کنندگان دولت جدید ایران و همتایانشان در میان کشورهای 5 به علاوه 1 توافقنامه‌ای را امضا کردند که بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را برداشته و از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران جلوگیری می‌کند.
دلیل آغاز تحریم‌های ایران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران بود. گزارشی بود از آرش حسنیا. نمایندگان منتقد توافقنامه ژنو در مجلس شورای اسلامی همچنان نسبت به اینکه نمی‌توانند در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقادهای خود را بیان کنند اعتراض دارند. و در تازه‌ترین این انتقادها، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد هم به نمایندگان منتقد پیوسته و توافقنامه ایران با 5+1 رو ننگین خوانده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
پس از نامه 111 نماینده مجلس به صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای فراهم کردن امکان نقد توافقنامه هسته‌ای، از تلویزیون دولتی ایران معاون پارلمانی صدا و سیما به خبرگزاری فارس گفته سه‌شنبه آینده برای بررسی این نامه و نحوه نقد توافقنامه ژنو جلسه‌ای با نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد. نامه 111 نماینده مجلس پس از آن منتشر شد که 19 نماینده اصولگرای مجلس در بهمن ماه 92 در نامه‌ای به عزت الله زرقامی از او خواسته بودند امکان حضور آنان در صدا و سیما برای نقد توافقنامه هسته‌ای ژنو فراهم شود، اما رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی پاسخ داده بود رویکرد این رسانه در مورد توافقنامه ژنو حمایتی است، نه رویکردی انتقادی. با این وجود نمایندگان اصولگرا همچنان نقد خود را از این توافقنامه بیان می‌کنند. حمید رسایی نماینده منتقد دولت که هفته نامش به نام 9 دی به خاطر انتقاد از پرونده هسته‌ای در روزهای پایانی سال 92 توقیف شد، در فروردین سال 93 در مشهد با اشاره به اینکه توافقنامه ژنو پاشنه آشیل دولت 11 است تأکید کرده این توافق به تعبیر او کلاه گشادی بر سر دولت است. در طول ماه‌های گذشته محمود نبویان و کریمی قدوسی، دو نماینده اصولگرای مجلس، پس از انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ایران با شکایت شورای عالی امنیت ملی روبرو شدند. منتقدین اصولگرا دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که تحمل منتقد را ندارد. از جمله این منتقدین آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی است که برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند.
میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید، طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخر علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده‌های شد و چند تا بچه‌هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میده. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید، برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ زهی حماقت.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد هم میگوید دولت حسن روحانی با امضای سند به تعبیر او ننگین ژنو، جمهوری اسلامی و مردم ایران را ذلیل کرد. به گزارش وبسایت‌های اصولگرا، آقای الهام روز چهارشنبه 28 فروردین ماه در جمع گروهی از مردم دسفول گفته با امضای سند ژنو تمام دستاوردهای هسته‌ای نظام تعطیل شده است. در مقابل این انتقادات، علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهور ایران که بارها و به طور تلویحی گفته رهبر جمهوری اسلامی در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد، علی خرم مشاور وزیر خارجه ایران هم چند ماه پیش در دانشگاه شیراز بر این نکته تاکید کرد.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم، ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ضریب رفت اینا رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم، بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تأیید ایشون رفته امضا.
با وجود انتقادات برخی از نمایندگان اصولگرا، علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه 27 فروردین ماه در کشور بلاروس گفت گام‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در جهت درست برداشته می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 17 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگر پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی نرخ سود بانکی دوباره در دستور کار شورای پول و اعتبار ایران قرار گرفته. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با رضا ولیزاده درباره احتمال افزایش سود بانکی چنین توضیح می‌دهد.
نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی به اون میگن نرخ سود بانکی، یکی از تأثیرگذارترین متغیرها بر رفتار بازیگران اقتصادی هست، از پسنداز کننده ها گرفته تا مصرف کننده ها و سرمایه گذاران. پسنداز کننده با توجه به همین نرخ پولش رو به بانک میسپاره، مصرف کننده ها و سرمایه گذاران هم با توجه به نرخ بهره یا نرخ سود از بانک وام میگیرن. بنابراین بالا رفتن و پایین آمدن این متغیر که در خیلی از اقتصادهای دنیا عمدتاً به ابتکار بانک‌های مرکزی بستگی داره، بلافاصله بر فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی در سطوح خرد و کلان تأثیر میذاره. یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی در ایران این هست که نرخ سود سپرده و تسهیلات در سطحی بسیار پایین تر از نرخ تورم قرار داره. این یک وضعیت غیر عادی هست که به خصوص در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جنبه سیستماتیک به خودش گرفت، چون که تیم اقتصادی رئیس جمهوری پیشین عمیقا معتقد بود که با کاهش نرخ بهره ولو در سطحی پایین تر از تورم، هزینه تولید برای سرمایه گذارها پایین میاد. این نظری است به شدت نادرست، چون که تعیین نرخ سود بانکی در سطحی پایین تر از تورم مکانیزم های اقتصادی رو برهم میزنه و کل نظام بانکی رو از نفس میندازه.
آقای خاوند، چرا نباید نرخ سود بانکی در سطحی پایین تر از تورم باشه؟
اگر در اقتصادی نرخ تورم 35% در سال باشه و نرخ سود مثلا برای یک سپرده با مهلت یک ساله 23% باشه، پس انداز کننده بعد از یک سال بخش مهمی از ارزش واقعی پسندازش رو به دلیل تورم بالا از دست میده، در حالی که اگر کسی در این شرایط با بهره 27% مثلا از تسهیلات بانکی استفاده بکنه به صورت مجانی درآمد به دست میاره. به این وضعیت میگن سرکوب مالی و نتیجه اون هم این هست که انگیزه سپرده‌گذاری کم میشه، فساد در شبکه مالی گسترش پیدا میکنه و یک بازار غیر متشکل پولی، بازار سیاه شکل میگیره که نرخ بهره های اون برای متقاضیان تسهیلات بانکی خیلی بالاتر هست از نرخی که بانک ها و به صورت رسمی پیشنهاد میکنن.
شورای پول و اعتبار توی نشست آتی خودش نرخ سود بانکی رو چقدر بالا میبره؟
از همین حالا به نظر میرسه که مسابقه ای شروع شده بین بانک ها برای عرضه نرخ سود بالا به پسنداز کننده ها. مثلا بانک ملی در تبلیغاتش از طرح 5 به علاوه 5 برای حفظ ارزش اندوخته صحبت میکنه که منظورش پیشنهاد نرخ سود 55% هست برای سپرده 2 ساله. به هر حال بانک ها به این نتیجه رسیدن که هدف اصلی دولت کنترل نرخ تورم هست و راه باز شده برای افزایش رسمی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار. ولی به درستی نمیشه پیشبینی کرد که این نرخ تا چه اندازه‌ای بالا خواهد رفت.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وقتی مشهورترین کارمند پیشین یک سازمان اطلاعاتی آمریکا از مشهورترین عضو پیشین کاگبه سازمان جاسوسی شوروی در مورد چگونگی عملکرد برنامه جاسوسیش اطلاعات می‌خواهد، نتیجه چه می‌شود؟ پیرامون سوال ادوارد اسنودن از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان نشست و پرسش و پاسخ ولادیمیر پوتین، بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد که می‌شنویم.
در جریان جلسه سالانه طولانی پرسش و پاسخش، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سوالات مورد انتظاری از یک بازنشسته در خاوردور، یک شهروند جدید روسیه در کریمه و یک مأمور پیشین پلیس ضد شورش اوکراین در مسکو را دریافت داشت. آنگاه یک پیام ویدیویی از ادوارد اسنودن آمد. کارمند پیشین سازمان امنیت ملی ایالات متحده پس از گفتن سلام به زبان روسی و تشریح اینکه چند مطالعه دولت ایالات متحده یافتند که برنامه‌های نظارت دست جمعی غیر مؤثرند، از پوتین عضو پیشین کاگبه پرسید آیا روسیه ارتباطات افراد را به هر شکلی ردگیری، ذخیره یا تجزیه و تحلیل می‌کند؟ پوتین که گفت با فهمیدن گویش آمریکایی اسنودن مشکل داشت، اما از سوال متعجب به نظر نرسید، اصرار داشت چون هر دو جاسوس پیشین بودند میتواند به پرسش به زبان حرفه‌ای پاسخ دهد. پوتین گفت که اقدامات اطلاعاتی روسیه به شدت با قانون آن کشور تنظیم می شود و تکنولوژی جاسوسی در خصوص افراد در مورد جنایتکاران و تروریست ها به کار می رود که روسیه را تهدید می کنند. به یفسود روسیه پول آنگونه ابزارها را که آنها در ایالات متحده دارند ندارد و اینکه سرویس های ویژه روسیه به شدت توسط جامعه و قانون کنترل می شود.
У нас существует строго законодательная регламентация использования
مقررات قانونی سختی در مورد استفاده از راه‌های ویژه توسط سرویس‌های ویژه وجود دارد، از جمله شنود تلفن و نظارت اینترنتی. این مقررات حکم دادگاه علیه فردی را لازم می‌دارد. از این رو نظارت عاری از تبعیض در معیاری عمومی در کشور ما وجود ندارد و نمی‌تواند طبق قانون وجود داشته باشد.
В отношении конкретного гражданина. И поэтому массового характера неизбирательного у нас нет и в соответствии с законом быть не может.
اسنودن که پیامش ظاهراً از پیش ضبط شده بود فرصتی برای ادامه نداشت. روسیه در واقع برنامه‌ای برای نظارت دست جمعی به نام سرم دارد که به سازمان امنیت آن کشور امکان دسترسی مستقیم به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در سراسر کشور می‌دهد. به گزارش گاردین، روسیه از این تکنولوژی برای نظارت بر همه ارتباطات در جریان المپیک زمستانی سوچی استفاده کرد. و یک روز پیش از نشست سالانه پرسش و پاسخ رئیس جمهوری روسیه، بنیانگذار بزرگترین شبکه اجتماعی روسیه وی کانتکت اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد در تخلف از قانون برای تحویل اطلاعات شخصی حساب‌های مبلغ جنبش‌های اعتراضی هوادار اروپای اوکراین زیر فشار قرار گرفته است. پیام و پرسش ادوارد سنودن در نشست سالانه پرسش و پاسخ رئیس جمهوری روسیه واکنش‌های متفاوتی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. جمعی سنودن را به باد انتقاد گرفتند و او را آلت دستگاه پروپاگاندای روسیه خواندند و جمعی این انتقادات را از جانب کسانی دانستند که پیش از این افشاگری‌های تکان‌دهنده وی در خصوص جاسوسی سازمان امنیت ملی ایالات متحده را ناپسند شمرده بودند.
ولادیمیر پوتین در پاسخ به ادوارد اسنودن گفته است که در روسیه کنترل فله‌ای تماس‌های مردم انجام نمی‌گیرد. گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. و اما گابریل گارسیا مارکز، نویسنده اسپانیایی زبان برنده جایزه نوبل، روز پنجشنبه درگذشت. مراد ویسی نگاهی دارد به زندگی مارکز و واکنش برخی چهره‌های سرشناس جهان به اعلام خبر درگذشته او.
گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کولومبیایی و برنده نوبل ادبیات، روز پنج شنبه در سن 87 سالگی در مکزیکو سیتی درگذشت. خوان مانوئل سانتوز، رئیس جمهوری کولومبیا، در توییتر خود در این باره نوشت: 100 سال تنهایی و غم و اندوه به خاطر مرگ این کولومبیایی بزرگ همه دورانها. مارکز اوایل این ماه به دلیل ابتلا به ذات‌الریه یک هفته را در بیمارستان سپری کرده بود. مهمترین کتاب وی با نام 100 سال تنهایی در سال 1967 منتشر شد و بیش از 50 میلیون نسخه از آن به فروش رفته و به 25 زبان جهان ترجمه شده است. 100 سال تنهایی توسط بهمن فرزانه به فارسی ترجمه شده، مترجمی که خود پارسال درگذشت. از دیگر آثار مارکز میتوان به عشق سالهای وبا، پاییز پدرسالار و ژنرال در هزار توی خود اشاره کرد. گزارش یک آدم ربایی نام یکی دیگر از آثار مارکز است که ماجرای ربودن، زندانی کردن و در نهایت رها کردن تعدادی از چهره‌های سرشناس کولومبیا از سوی کارتل مواد مخدر مدلین را روایت کرده است. میر حسین موسوی از رهبران اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال 88 ایران، پس از آنکه در حصر خانگی قرار گرفت، در شرح حال خود به فرزندانش گفته بود کتاب گزارش یک آدم ربایی مارکز را بخوانید تا از حال و روز من باخبر شوید. این اشاره میر حسین موسوی به کتاب مارکز باعث انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی و پرفروش شدن ترجمه این کتاب در ایران شد. مارکز در سال 1982 برنده جایزه نوبل ادبیات شد و آثار او در کشورهای اسپانیایی زبان بعد از انجیل بیشترین فروش را داشته است. ماریو وارگاس یوسا، نویسنده پرویی برنده نوبل ادبیات، مارکز را نویسنده بزرگی خواند که بیشترین اعتبار را برای زبان اسپانیایی در جهان فراهم کرد. ایزابل آلنده، نویسنده نامدار شیلیایی، نیز گفت آثار ادبی زیادی از معبر بی رحم زمان عبور می کنند و ماندگار می شوند. نویسندگان بسیاری هم به یاد می مانند. اما مارکز در تالار خدایان ادبیات کلاسیک جاودانه است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز درباره مارکز گفت جهان یکی از بزرگترین نویسندگان رویایی خود را از دست داد. بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، رؤسای جمهوری کولومبیا، مکزیک، برزیل، ونزوئلا، اکوادور، نویسنده برزیلی پائولو کویلو و شکیرا، ستاره موسیقی مرگ مارکز را برای جهان معاصر ضایعه خوانده اند.
گابریل گارسیا مارکز، نویسنده نامدار کلمبیایی، در سن 87 سالگی روز پنجشنبه درگذشت. گزارشی بود از مراد ویسی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از جمشید زن.
با سلام. روز جمعه کاخ سفید واشنگتن درباره پیامدهای عدم اجرای توافق چهار جانبه ژنو در مورد اوکراین به مسکو هشدار داد. روز گذشته وزرای خارجه روسیه، آمریکا، اوکراین و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از چندین نشست دو جانبه و چند جانبه برای کاستن از تنش‌ها در اوکراین به توافق رسیدند. یکی از مفاد این توافق تخلیه ساختمان‌های دولتی اشغال شده از طرف مخالفان دولت و هواداران روسیه است. واشنگتن به مسکو هشدار داده است که در صورت ورود نیروهای روسیه به شرق اوکراین، تحریم‌های شدیدی علیه مسکو به اجرا در خواهد آمد. تاکنون مخالفان دولت مرکزی اوکراین از تخلیه ساختمان‌های دولتی در شهرهای شرقی و عمدتاً روس زبان آن کشور خودداری کرده‌اند. وزارت کشور الجزایر اعلام کرده است که عبدالعزیز بوتفلیقه برای چهارمین بار با کسب بیش از 81% آرا به ریاست جمهوری آن کشور انتخاب شده است. بوتفلیقه 77 ساله که از 15 سال پیش رهبری کشور را در دست دارد، به علت بیماری و کهولت سن در حوزه رأی‌گیری روز پنجشنبه با صندلی چرخدار حاضر شد. نزدیکترین رقیب او علی بن فلیس تنها توانست 12% آرا را به خود اختصاص دهد. به گفته وزارت کشور الجزایر بیش از 51% از واجدین شرایط در رأی‌گیری روز پنجشنبه شرکت کردند. انفجار بمب در مقابل مسجدی در شهر حمص سوریه دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه این بمب هنگامی که مردم از مسجد بلال حبشی حمص خارج می‌شدند منفجر شد و در این حادثه 10 نفر نیز مجروح شدند. این مسجد در منطقه‌ای که تحت کنترل نیروهای دولتی است قرار دارد. 100 نفر از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد و اهالی حمص در مناطق قدیمی شهر هستند و نیروهای دولتی در صددند کنترل کامل حمص را که یکی از پایگاه‌های مهم مخالفان است در دست بگیرند. زلزله به شدت 7.2 درجه ریشتر مناطق مرکزی و جنوبی مکزیک و شهر مکزیکو سیتی پایتخت را لرزاند. اداره زمینشناسی آمریکا مرکز زمین لرزه را در نزدیکی آکوپولکو و 250 کیلومتری مکزیکو سیتی اعلام کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حادثه منتشر نشده، ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اهالی مکزیکو سیتی به خیابان‌ها ریختند و تعدادی از آسمان‌خراش‌های پایتخت هم لرزیده است. این زمین لرزه که در عمق 50 کیلومتری زمین روی داد، شهر مکزیکو سیتی را به مدت 30 ثانیه لرزاند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه از نیروهای مسلح به دلیل اینکه به گفته او هرگز در دستبندی‌های سیاسی مداخله نمی‌کنند و از ملت و دولت منتخب آن سهم‌خواهی نکرده است تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایسنا، آقای روحانی با اعلام این مطلب در مراسم رژه روز ارتش گفت که ارتش همواره به دنبال دفاع از میهن، کشور و نظام مردمی بوده است. او با اشاره به وصیت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مورد عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست افزود که ارتش همیشه به این وصیت عمل کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز جمعه گفت که گزارش‌های مربوط به مسمومیت سال گذشته آب شهر پردیس محرمانه است و اجازه انتشار آن وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج افزود تحقیقات در مورد مسمومیت آب شهر پردیس تمام نشده است. او توضیح بیشتری درباره این پرونده و ابعاد مختلف آن نداد. شهر پردیس در فاصله حدود 15 کیلومتری شرق تهران قرار دارد. مسمومیت آبای آشامیدنی این شهر در دی ماه سال گذشته باعث بیماری حدود 3000 نفر از ساکنان آن شد.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. نوبت میرسد به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
با من فهیمه خضر حیدری در یک جمعه دیگر همراه میشید تا مجله جامعه رادیو فردا رو بشنوید. سلام به شما، خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه جامعه نگاهی میکنیم به اتفاقی که هفته گذشته در شهرستان نور در استان مازندران افتاد و اتفاق بسیار خبرسازی بود. جوانی پای چوبه دار بخشیده شد و از اعدام نجات پیدا کرد. نگاهی میکنیم به این اتفاق در مجله جامعه این هفته. با این حال اجازه بدید که پیش از اون به چند خبر کوتاه گوش بدیم. وزیر دادگستری نرخ دیه سال 1393 را اعلام کرد، 150 میلیون تومان. مصطفی پور محمدی گفته است که این نرخ از اول اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد. به گفته آقای پور محمدی برای ماه‌های حرام به این مبلغ 30% هم اضافه خواهد شد. کرایه های تاکسی و سایر وسایل حمل و نقل عمومی در پایتخت ایران بار دیگر گران می شود. رئیس شورای شهر تهران احمد مسجد جامعی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است امسال افزایش مکرر کرایه ها را نخواهیم داشت و تنها یک بار کرایه ها گران خواهد شد. آقای مسجد جامعی گفته است تغییر قیمت ها به صورت سراسری است و دلیل آن هم افزایش قیمت حامل های انرژی در سطح ملی است. دانش آموزان و شاید هم معلم ها از حالا که وارد اردیبهشت ماه می شویم برای تعطیلات سه ماهه تابستان لحظه شماری می کنند. اما روابط عمومی آموزش و پرورش معاونت ابتدایی اعلام کرده است که آخرین زمان فعالیت تمام مدارس ابتدایی در ایران در سال تحصیلی جدید 13 خرداد ماه خواهد بود و نه زودتر. و معاون سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه 100% فاضلاب خانه‌های ساحلی بدون تصفیه وارد دریای خزر می‌شود، گفته است این امر باعث آلودگی میکروبی آبزیان شده و در زنجیره غذایی مردم تأثیر گذاشته است. پروین فرشچی به خبرگزاری فارس گفته است در سال گذشته هیئت وزیران وزارت نیرو را موظف به ایجاد تصفیه خانه‌های فاضلاب در شهرهای ساحلی که جمعیتی بیش از 30,000 نفر دارند کرده بود، اما در این باره هیچ اقدام عملی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته. خانم فرشچی میگوید سازمان محیط زیست پیگیری‌های لازم را انجام داده و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم خواستار پیگیری وزارت نیرو بوده، اگرچه هنوز پاسخی دریافت نکرده است. و اینطور که خبرگزاری ایسنا میگوید وزارت علوم اعلام کرده است که هیچ گونه سهمیه بندی جنسیتی در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد. سهمیه بندی جنسیتی اینطور که وزارت علوم اعلام کرده است تا به حال در دستور کار این وزارتخانه در دوره جدید کاری خود قرار نگرفته است. شاید امروز به فکرمان برسد که چه مثال خشنی بود. شاید امروز خود بزرگسال ما از ما بپرسد که چطور برای آموزش نقش مهم ویرگول در سجاوندی فارسی چنین مثال خشنی برای کودکان انتخاب شده بود. بخشش لازم نیست، ویرگول اعدامش کنید. یا بخشش، ویرگول لازم نیست اعدامش کنید. ویرگول در اینجا قرار بود نقش مهم و اساسی و مرگ و زندگی ساز سکوت و مکس در یک جمله را نشان دهد. آن سکوت اما در تمام سالهای بعد از مدرسه برای بچه‌هایی که احیاناً تماشاچی آزاد اعدام‌های در ملأ عام بودند با صداهای رنجباری پر شد. صداهای رنجبار مرگ و زندگی. این بار صداها در میدان کوچک شهر نور پیچید. این بار ویرگول جای خوبی از جمله آمد. این بار ویرگول مرد جوان را از مرگ با اعدام در ملأ عام نجات داد. سامره علی نژاد، مادر عبدالله حسین زاده، جوانی که در 17 سالگیش در یک درگیری خیابانی در چهارشنبه بازار شهرستان نور کشته شد، قاتل فرزند خود را بخشید و این چنین بلال جوانی که مرتکب قتل شده بود به زندگی بازگشت. اما یک بخشش معمولی نبود. پیش از آن بلال 3 بار تا پای اعدام رفته و برگشته بود. پیش از آن یعنی 7 سال زندان. اعدام در ملأ عام طراحی شده بود، اما این بار صبح سحر مردم با دوربین‌های موبایلشان برای فیلم برداری و هیجان تجمع نکرده بودند. مردم این بار آمده بودند تا یک صدا از ورزشکار پیشکسوت شهرشان که فرزندش در جریان درگیری کشته شده بود بخواهند تا جای ویرگول را عوض کند، بخواهند تا جوان پای چوبدار را ببخشد و از خون او بگذرد. جمعیت نتیجه گرفت و التماس ها که از همه سو روان بود کار خودش را کرد. مادر مقتول سیلی به گوش قاتل پسر جوانش زد، تناب دار را از گلوی مضطرب ویران او باز کرد و جای ویرگول عوض شد. بلال زنده ماند. مجید محمدی جامعه شناس از حس و حال مثبتی میگوید که چنین اتفاقی در شهر میتواند به جامعه تزریق کند.
وقتی این اتفاق میفته هم برای خانواده اون فردی که قرار هست اعدام بشه بسیار خوشاینده، هم جامعه یک مود مثبت پیدا میکنه، یعنی میره به سمت داشتن انرژی مثبت. بعد این انرژی مثبت به همون جامعه محلی هم محدود نمیشه، سطح ملی و سطح فراملی رو هم در بر میگیره.
با این حال این جامعه شناس با بازگشت به اصل موضوع قصاص در قوانین ایران از دست کم 3 اثر منفی قصاص در فضای اجتماعی و زندگی فردی شهروندان یاد می کند.
داستان قصاص و سپردن تصمیمش به خانواده ها 3 وجه منفی داره. وجه اولش این هست که خانواده ها رو به جان هم می اندازه. ارثیست از جامعه قبیله سالار. در گذشته یک فرد به یک جامعه ملی و به یک جامعه شهری تعلق نداشت، به یک قبیله و به یک عشیره تعلق داشت. طبعا اون عشیره می بایست بخشش طرف رو بگیره یا اینکه اون بهای اون رو بپردازه، و این کینه های قبیله‌ای و خیشاوندی اینها در خانواده ها تداوم پیدا می‌کرد. نکته دوم به هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی هست، سرمایه‌هایی که باید در راه‌های دیگری مصرف بشه. مجموعه نهادهای مدنی یا هنرمندان، ورزشکاران، چهره‌ها، این سرمایه برای لغو اعدام یا لغو اعدام در ملأ عام باید مصرف بشه به طور کلی، نه اینکه در یک مورد خاص نتیجه بده و هفته بعد دوباره کس دیگری رو اعدام کنند. و نکته سوم، چون این اتفاقات در ملأ عام میفته، در روزی که قرار است اعدام صورت بگیره یا روزهای قبلش، خانواده ها حضور پیدا میکنند. خانواده ها باید طلب بخشایش کنند. ما شاهد رنج کشیدن اعضای خانواده هستیم. صحنه های به شدت رنجاور و تحقیرآمیز. افرادی که این صحنه ها رو میبینند اصولا نمیتوانند بعدش تا ماها یا هفته ها به وضعیت عادی در زندگی اجتماعیشون برگردند.
آقای محمدی معتقد است چنین اتفاقهایی در ملأ عام همزمان که شهر را موقتا مهربانتر و شادتر می‌کنند، به دلیل خشونت و تحقیری که در خود دارند نتایج افسرده کننده هم در جامعه به بار خواهند آورد.
روانشناسانی که امروز وضعیت ایران رو گزارش می‌کنند همه متفق القول هستند که افسردگی در جامعه ایران رو به افزایش هست. خب یکی از عللش دیدن این خشونت‌هاست در ملأ عام.
جمعیت تلاش زیادی کردند، شهروندان و اهالی نور همه برای یک زندگی، برای یک بخشش، برای جابجایی ویرگول همراه و همدست شدند. نتیجه بخشش بلال بود، اما جرایمی مثل قتل جنبه عمومی هم دارند. از سپیده کلانتریان، حقوقدان در پاریس، درباره سرنوشت حقوقی پیش روی جوان بخشیده شده و از دار پایین آمده میپرسم.
جنبه عمومیش بعد از گذشت از قصاص اولیای دم پا بر جا باقی خواهد موند، چون هر جرمی از جمله قتل عمد یک جنبه عمومی داره، یک حیثیت عمومی داره که یا تجاوز به حدود مقررات الهی هست در قوانین جمهوری اسلامی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی، و یک جنبه خصوصی داره که تعدی به حقوق شخص و یا اشخاص معینیه که خب قتل و گرفتن حق حیات مصداق بارز اون هست. اولیای دم در قتل عمد وقتی که از قصاص قاتل چشم‌پوشی میکنم، از حیث خصوصی بازی قرار موقوفی تعقیب صادر میکنه، ولی از جنبه عمومی دادستان هستش که باید کیفرخواست رو ادامه بده، تعقیب بکنه همینطور. و طبق مقررات قانون مجازات اسلامی فعلی ما، مجازاتی بین 3 تا 10 سال مجازات تعزیری قاضی در نظر میگیره.
چند قدم دورتر از دریا داربست فلزی بسته بودند. مردم از 5 صبح دور داربست ها جمع شده بودند و فریاد میزدند یا حسین. یا حسین ها برای طلب بخشش بود، برای زندگی بود، برای زندگی بلال، جوانی که 19 ساله بود و به جرم قتل به زندان رفت و 26 ساله است که از کابوس تنابدار رها می شود، شاید بشود. سپاسگزارم که یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید در این غروب جمعه و با شما در پایان این برنامه خداحافظی می کنم. امیدوارم که هفته آینده هم مجله جامعه رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.